بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مهدی، مباحث الفاظ، بحث اجتماع امر نهی، جلسه 400، دوشنبه، مورخ 28/10/94.
طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خیلی شما چی میگید؟
یه جایی داره به واقعه جمع شیطان و غیر و بین مصمت و بین نسوس
آره آره. ببینید این عبارت، خب حالا بالاخره ممکنه این نگاه ها بوده و غیره، ما مثلا این نگاه ها به نظرم باعث شده که ایشون مثلا این احتمال رو، الا ما که عرض کردم دیروز اون چه در مزانش بود جایی ندیدیم ابن ادریس و ابن زهره به یه روایت استنادی بکنن، اعتمادی بکنن، بلکه برعکس هست. نه
آقای
حالا بالاخره هر کدوم باشه، اولا به این روایات هم عمل کردن نداره، به این روایت هم، ولی باید این حرف آقای میلانی درست باشه، چون میگن آقای وحید میخوان روایت حدیث عبدالله ابن سنان رو درستش کنن، لذا میگن ثانیاً ابن ادریس و ابن زهره به این روایات عمل کردن، پس روایت عبدالله ابن سنان درسته، ای که خیلی بعیده، لذا باید همین باشه که نگاه این بوده که ابن ادریس و ابن زهره به این روایت عمل کرده اند، کسانی که عمل نمی کنند به خبر واحد به این روایت عمل کرده اند. بله نه ابدا، بلکه باید اقوا بدانن شیخ صدوق رو، اشکالی که ما کردیم نه وارده جدا، یعنی نسبت به شیخ صدوق باید به اولویت حرف رو بزنن اگر نسبت به شیخ طوسی بزنن. بله عرض شد که دو بحث در رابطه با عبادات مکروه وجود داره. بحث اول مصداق صوم یوم عاشورا بود که مثال بارز برای عبادات مکروهه بود، با توضیحاتی که ذکر شد به این نتیجه رسیدیم به نظر ما صوم یوم عاشورا از محل بحث خارج است و این صوم نهی داره بلا امر، لذا عبادت مکروهه برش صدق نمی کن. خب از این مثال دیگه گذشتیم با حرفایی که تا دیروز به دنبالش ذکر شد و بحث شد و تمام شد. بحث دوم این است که بالاخره راجع به عبادات مکروه اشکال رو چگونه دفع می کنیم که اجتماع امر و نهی فی مورد واحد شده است؟ و این هم مشکله داره. عرض شد که عبادات مکروه بر سه قسم است. قسم اول این بود که نهی تعلق بما تعلق به الامر و بدل هم نداره. مثال زدیم، یعنی مثال می‌زدن آقایان به صوم و لا تصوم یوم عاشورا، که حالا این مثال از مورد خارجه، مثالای دیگه اشاره می‌کنیم. خب در این مبحث مطالبی در توجیه اجتماع امر و نهی و کیفیت توجیه عبادات مکروه از مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مدرسه نجف، مرحوم آی خویی نقل شد که بر نظرات این اعلام در توجیه عبادات مکروه فی الجمله اشکال وارد بود. حضرت امام هم اشاره کردیم در توجیه عبادات مکروه در یک مثال راه حل ارائه میدن، ولی راه حل امام شمول نداره، شامل همه موارد نمی شود. ایشان در مثال صوم یوم عاشورا فرمودن راه حل این است که نهی تعلق نگرفته است به عنوانی که امر به او تعلق گرفته، بلکه نهی تعلق گرفته است به عنوان دیگری. لا تصم یوم عاشورا عنوان مشیر است. در حقیقت نهی تعلق گرفته است به لا تتشبه به بنی امیه، لذا صوم به عنوانه راجح است. ولی اگر عنوان تشبه به بنی امیه رو به خود گرفت میشه عنوان مرجوع. خب پاسخ این توجیه هم این است که اولا ما در مباحث گذشته اثبات کردیم نهی تعلق گرفته است به صوم یوم عاشورا مطلقا، نه با عنوان تشبه به بنی امیه. کدام دلیل معتبر این رو میگه؟ ثانیاً در این مثال شما نهی رو عنوان مشیر گرفتید، مورد رو از اجتماع امر و نهی خارج کردید. مثال های دیگر فقهی فقها برای عبادات مکروه ذکر می کنن که اون مثال ها رو شما با عنوان مشیر نمیتونید مشکلش رو حل کنید. پس بیان حضرت امام هم مشکله عبادات مکروه را حل نکرد. به نظر ما در این قسم اول از عبادات مکروه چنان که شهید صدر هم یک جا اشاره می کنن، در عبادات مکروه در قسم اول نهی تنزیهی نیست، بلکه ارشاد است به اقلیت ثواب. در ضمن یکی دو مثال مدعا رو توضیح میدیم. مثال اول، در فقه داریم که نهی شده ایم از صوم یومین یا ثلاثت ایام بعد از عید فطر. صحیحه حریز لا تصومن ثلاثت ایام تطوعا بعد الفطر، سه روز بعد از عید فطر روزه مستحبی نگیر. خب ظاهر این نهی تحریمی است، چون بحث کردیم صیغه نهی ظهور در تحریم داره. ولیکن قرینه داریم که این نهی تحریمی نیست، بلکه نهی تنزیهی است. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر. الفطر ای صامان فقال اکره لک ان تصومهما. این روایت ظهور داره در این که نهی تنزیهی است و قرینه میشه که اولا تصومن ثلاثه ایام هم یعنی مکروه، یعنی دوست نداره این کار رو. بله حالا بالاخره یه اصطلاح به کار میره، خیلی نمیشه گفت مثلا تشدید الکراهه ازش استفاده بشه. حالا دقت کنید اینجا دیگه نمیخوایم خیلی بحثای فقهی دنبال دار، خیلی معطر شدیم روی صوم یوم عاشورا. اینجا تارتن از دلیل آخر فقیه استفاده نمی کند که روزه بعد از عید فطر این سه روز مستحب است. میگه آقا دلیل بر استحباب نداریم، فقط دلیل بر کراهت داریم. اگر فقیه به این نتیجه برسه باز این مثال از محل بحث خارج است، یعنی کأن فقیه میگوید صوم دو روز یا سه روز بعد از عید فطر مکروه است، مبغوض خفیف است، محبوبم نیست، امر نداره. خب مشکلی نیست، اجتماع امر و نهی نیست دیگه. ولیکن اگر فقیه ادعا کند که ما از روایات یا از اجماع استفاده می کنیم که صوم یومین بعد از عید فطر مستحب است، عبادت هست، اگر این استفاده رو داشت فقیه این چالش براش محقق میشه. چگونه صوم یومین هم عبادت هست و هم مکروه هست؟ مثلا ببینید در کتب برخی از قدما مراجعه کنید برای صوم اون دو روز یا شش روز یا سه روز بعد از عید فطر و صوم یوم عرفه و صوم یوم عاشورا برای که عبادیتش استفاده کنن به روایت شهاب الدین زهری از امام زین العابدین تمسک میکنن، که شهاب الدین زهری به نقل از امام سجاد روایتی نقل میکنه ان الصوم علی 40 وجها، صوم 40 وجه داره. اما الصوم الذي يكون صاحبه بالخيار، اما صومی که صاحبش مختار بگیره یا نگیره، خب این روزه رو اگر بگیره یعنی عبادت دیگه، رجحان داره. وقتی میگن میتونی بگیری یعنی عبادته، بلا معنا نداره که بدون عبادیت که صوم بگیره. که این صومی که اختیار داری میتونی این روزه رو بگیری، گفته شده صوم و ستت ایام من شوال بعد رمضان، صوم شش روز بعد از رمضان، صوم عرفه و صوم عاشورا. میگن آقا این روایت دلالت میکنه برای اینکه صوم دو سه روز بعد از ماه مبارک رمضان، پنج روز بعد از عید فطر مستحب میتونی بگیری، صوم عرفه، صوم عاشورا. خب حالا دیگه بحث فقهی نمیکنیم، این روایت که اصلا قابل اعتنا نیستش. شهاب الدین زهری ناقل این روایته. شهاب الدین زهری بارها گفته ایم که در مباحث فقهی به مناسبت از بحث خمس بهش اشاره کرده، این مناسبت هایی لازم بوده که شهاب الدین زهری کسی است که در خانه اهل بیت بود، استفاده های زیادی از اهل بیت کرد و در همون حال دینش رو به دنیاش فروخت، رفت پیش بنی مروان و بنی امیه و جالب اینه که شد مدون سنه عند اهل سنه. مدون سنت عند اهل سنت شهاب الدین زهری. وقتی یک روایتی نقل کردم برای دوستان که راوی میگه شهاب الدین زهری مریض بود، فکر میکرد داره میمیره، منو صدا زد، روایتی در فضیلت امیر مؤمنان علی علیه السلام برای من نقل کرد، بعد حالش خوب شد دوباره من صدا زد که مبادا این روایتی که برات نقل کردم نقل کنی، وقت فکر میکردم دارم میرم اما الان زنده ام، نقل نکنی که به حسابم میرسن. بهش گفتم تو که اون روایت راجع به فضیلت حضرت امیر نقل کردی، میفهمی که علم و اخلاق و ادب دم در این خانه است، چرا رفتی در خانه دیگران؟ یه جمله گفت شهاب الدین زهری، او جمله رو باید تابلو کرد، خیلی جمله عجیبی است و هر آخوندی هم با این جمله باید خیلی تأمل کنه، فکر کنه. گفت انهم اشرکونا فی اموالهم فانحطتنا لهم فی احوائهم. خلاصه زندگی شد. گفت میدونی چرا رفتم در خانه بنی امیه؟ ملاک یکی، انهم اشرکونا فی اموالهم، اونا ما رو در اموالشون شریک کردن، پول دادن، سله دادن، سبیلمون رو چرب کردن. فانحطتنا لهم فی احوائهم، ما هم خودمون منحط کردیم، بیچاره کردیم، خواسته اونا رو برآورده کردیم. این شهاب الدین زهریه. وقت رفیقش میگه هر دو با هم سنت پیغمبر می نوشتیم، او یک جوری نوشت که پیش خلفا مقرب شد. فنجح و ضیعت، او پیروز شد، من ضایع شدم، من با نوشتن سنت در دستگاه خلفا نتونستم به جایی برسم. اونا سنتی رو میخوان که طبق احوائشون باشه، من این کار نکردم، شهاب الدین زهری کار رو کرد، لذا او پیروز شد، من بیچاره شدم. رفیقش که با هم هم بحث بودن نقل میکنه این جمله، جمله عجیبی است که انهم اشرکونا فی اموالهم فانحطتنا لهم فی احوائهم. خب ناقل این روایت شهاب الدین زهری است، این روایت که نمیشه تمسک کرد که، معذالک اگه کسی به اجماع بگوید، به اجماع تمسک کنه. خب اینجا من جانب گفته میشود صوم این ایام عبادت است، من جانب روایت صحیح میگه اکره لک ان تصومهما، اجتماع محبوبیت ولو با بغض خفیف جمع نمی شود، عبادت هست، یعنی من دوست دارم انجام بشه، مکروه هست، یعنی بغض خفیف دارم، معنا داره یک شخص عملی را هم دوست داشته باشه هم یکمی دشمن داشته باشه. خب لا محاله در این مورد حمل بر قلت ثواب حمل خوبی است، کأن نهی ارشاد به این است که شما همه روزهای عمرتو که روزه نمیگیری، روزها صومش ثواب داره، از جمله دو سه روز بعد از عید فطر، ولیکن این دو سه روز بعد از عید فطر که در روایات داریم خدا مرخصی داده بهتون، ایام اکل و شرب است، اگه روزه گرفتی ثوابت میشه کمتر، این اقل و ثوابم میشه. با این نگاه اجتماع حب و بغض فی عمل واحد نشده است، بلکه ارشاد به اقلیت ثواب است. و جالب اینه در روایات ناهیه از صوم بعد از عید فطر جملاتی آمده، مراجعه کنید از این جملات اقلیت ثواب استفاده میشه. میگه یک ماه روزه گرفتی، حالا دیگه ایام خوردن بعد از یک ماه امساک، حالا خدا میگه بخور. وقتی خدا میگه بخور، این اگه نخوردی مشکلی نیست، این وجوب نداره خوردن از صبح بعد از عید فطر بنشینی چیزی بخوری. نه، خداوند میگه ایام خوردن از 3 روز روزه گرفتی، تازه اینم تخفیف بر توست، خود این تخفیف بر توست. روایات باب رو که مراجعه کنید از کلام شهید صدم یک جا میگه از تعلیل زید روایات اقلیت ثواب استفاده میشه. یا ببینید مثال دوم، عرض بکنم همسره رو معطل نشیم بعد گوش میکنم. مثال دوم، صوم میهمان بدون اذن صاحب خانه. روایاتی داریم لا ینبغی لضیف ان یصوم الا باذن صاحب البیت، لا یصوم الضیف تطوعا الا باذن صاحبه. باز اینجا تارتن نهی رو نهی تحریمی میگیری، و دلیل بر جوازم نداریم و میگوییم بدون اذن صاحب خانه مهمان نباید روزه بگیره. حاشیه مرحوم آقای بروجردی رو بر عروه مراجعه کنید، کتاب الصوم تعلقه مرحوم آقای بروجردی بر عروه دارن. لو نها صاحب خانه از صوم مهمان، احتیاط واجب اینه که مهمان روزه نگیره. این از همین روایات برداشت شده، روایت دیگه ای نداریم. اگه صاحب خانه نهی کرد، صبح آمد اول ماه میهمان گفت آقا سحر ما رو بیدار کن، گفت نه خیر سحر بیدار نمی کنم، روزه نگیر تا نهار بخوریم ما هم. مرحوم آقای بروجردی میگن احتیاط واجب اینه که روزه نگیر از میهمان. از همین روایات استفاده شده. حالا اگر کسی این روایات رو تحریم ازش استفاده کرد، یا از این روایات کراهت استفاده کرد، بدون اقامه دلیل بر استحباب صوم مهمان در منزل صاحب خانه، و کارش راحته، میگه آقا روزه مهمان بدون اجازه صاحب خانه مبغوض است، اما مبغوض شدید اما مبغوض ضعیف، یه راحت مشکل نداره. اما اگر کسی به اجماع تمسک کرد که صوم مهمان بدون اجازه صاحب خانه عمل راجحی است، عبادت است، باز در این مورد هم لا محال نهی، ارشاد به قلت ثواب است. وجهشم تعلیلیست که باز در ذیل این روایات ناهی آمده است، گفته شده است ممکنه صاحب خانه تدارکی ببینه، غذایی درست کنه، تهیه ببینه، به زحمت بیفته برای مهمان، و این صوم مهمان باعث بشود اجر صاحب خانه تضییع بشه، به زحمت افتاده اجری هم ندیده، اطعام برادر دینی هم نشده. از مجموعه این تعلیل ها ممکنه این استفاده بشود که ولو این صوم فی نفسه عمل راجحیست، اما این صوم ثوابش کمتره به خاطر این که اجر صاحب خانه کم شد. و الا لولا این توجیه اجتماع حب و بغض خفیف نسبت به عمل واحد عند المولا قابل توجیه نخواهد بود. در قسم دوم از اقسام عبادات مکروه قرائن بیشتری برای قلت ثواب، برای حمل بر قلت ثواب اقامه خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.